زندگی با قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنوندگان برنامه زندگی با قرآن. امیدوارم که تا پایان برنامه همراهمون باشید. در این برنامه درباره آیه 42 سوره مبارکه ابراهیم صحبت میکنیم. این آیه در بردارنده این موضوع هست: عدم غفلت خداوند از اعمال ستمگران. آیه رو بشنویم.
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار.
و خدا را از آنچه ستمکاران انجام میدهند بی خبر مپندار، مسلماً کیفر آنان را برای روزی که چشمها در آن خیره می شود به تأخیر می اندازد.
حجت الاسلام و المسلمین روح الله راسل، حافظ قرآن و استاد حوزه، ما را با نکاتی آشنا می کنند که بهتر بتونیم آیه 42 سوره مبارکه ابراهیم رو به خاطر بسپاریم. همراه ما باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت همه شما دوستداران قرآن، همه شما عزیزانی که قرآن رو کتاب زندگی قرار دادید، آیات اون رو به صورت موضوعی حفظ میکنید. درود خدا بر شما. امیدوارم در طریق حفظ کلام الله مجید موفق و پیروز باشین. امروز میخوایم درباره این صحبت بکنیم که خدای متعال از اعمال ستمگران غافل نیست، حواسش جمع به تمام بندگانه. اگر امروز می‌بینیم آمریکا، اسرائیل، دشمنان ما این همه جنایت می‌کنن و خدای متعال الان جزای اونها رو نمیده، حواسمون جمع باشه که این نشانه حقانیت اونها نیست به هیچ عنوان، بلکه خدای متعال از اونها غافل نیست و کیفر اونها رو گاهی به تأخیر می‌اندازه برای روزی که چشمها از ترس خیره میشه. هرچند ممکنه که عذاب اونها رو هم به دلایلی مقدم بکنه، سنت ها و قوانین دیگه و همه عذاب سال صدام، امثال قطعی پک در این دنیا دیدن، اونها رو ببینیم و مایه عبرت بشه برای همگان. آیه 42 سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام به همین نکته اشاره داره که مبادا خدا رو غافل از اعمال ستمگران بپنداریم. برای حفظ کردن این آیه میتونیم اون رو به دو قسمت تقطیع بکنیم، هر قطعه رو بارها تکرار بکنیم، توی دفتر روی تخته وایتبورد بنویسیم، در مقابل دیدگانمون قرار بدیم، روی قطعه کاغذ بنویسیم، توی جیبمون بگذاریم، از اوقات خالیمون در طول روز استفاده بکنیم. بعضی از بزرگان ما، بعضی از علمای دین ما از همین اوقات فراغت و از حتی دقایقی که گاهی سر کلاس درس می نشستن منتظر آمدن استاد بودن استفاده می کردن و آیات قرآن رو حفظ می کردن. لحظاتمون رو غنیمت بشماریم. لحظه لحظه عمر ما ارزشمنده و میتونه قابل استفاده باشه و با قرآن نورانی بشه. فراز اول آیه 42 سوره مبارکه ابراهیم میفرماید ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، و مپندار که خدا از آنچه ستمگران غرق در ناز و نعمت انجام میدهند بیخبره. هرگز اینجور نیست. پس چجوره؟ فراز دوم جواب میده: انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. جز این نیست که کیفر اینها رو خدای متعال تا روزی که چشمها از ترس خیره میشه به تأخیر میاندازه. بله، روز قیامتی فرا خواهد رسید، نظامات عالم به هم خواهد خورد، همین کفار سر از قبرها در میارن و در عین ناباوری، در حالی که چشمهاشون از ترس خیره شده، به خدای متعال و به عذاب او می نگرن و اون روز است که به جزای اعمال خودشون خواهند رسید. بریم یک بار همین آیه نورانی قرآن کریم رو بشنویم و برمی گردیم.
وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار.
آیه 42 سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام رو با هم دیگه شنیدیم. ممکنه برای عزیزی این سوال پیش بیاد که اگر خدای متعال هم عادل هم قدرتمند، چرا جلوی این ستمگران رو نمیگیره؟ چرا جلوی ظلم اونها رو نمیگیره و اونها رو زودتر در همین دنیا مجازات نمیکنه؟ چرا عذاب اونها رو تا روزی که چشمها خیره میشه به تأخیر میاندازه؟ جواب اینه که اولا همونطور که بیان شد، این تأخیر در عذاب برای همه کافران نیست. در روزهای قبل هم اگر برنامه ما رو دنبال کرده باشین، آیاتی از قرآن نظیر آیه 21 سوره مبارکه سجده رو خواندیم. بعضی از این کفار هستن که در همین دنیا اگر خدای متعال اونها رو در مضیقه و تنگنا قرار بده، چشمشون باز میشه و امید برگشتشون هست. خدای متعال اونها رو با اون سنت اداره میکنه. ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون. اما بعضی از کفار هم هستن که نه، اینها در ظلم خودشون مستدامن، خدای متعال اونها رو با این سنت یا بعضی از سنت‌های دیگر اداره خواهد کرد. بنابراین درسته که خدای متعال هم عادل، هم قادر، هم میتونه در برابر ظلم ستمگر در همین دنیا بایسته و او رو در همین دنیا مجازات بکنه، اما خدای متعال بنای بر مهلت، بنای بر رحمت و بنای بر این داره که حتی همین کفار هم زود مورد عذاب واقع نشن. ضمن این که این دنیا هم ظرفیت پاداش یا کیفر رو به طور کامل نداره و قطعاً همه باید منتظر روز قیامت باشن تا در اون روز پاداش‌ها و کیفرها به طور کامل به افراد داده بشه. یکی از پیام‌های مهمی که این آیه برای ما داره اینه که اگر می‌بینیم امروز بعضی از ستمگران در اعمالشون رهان، آزادن و خدا کاری به کارشون نداره، به هیچ عنوان نشانه‌ای بر حقانیت اونها نمیتونه باشه. و نکته دیگه اینه که اگر می‌بینیم خدای متعال به اینها داره فرصت میده و مهلت میده و عذابشون رو به تأخیر میندازه، به هیچ عنوان به این معنا نیست که ما در برابر ظلم ظالم ساکت باشیم یا مأیوس بشیم. به هیچ عنوان ما باید کاملا امیدوارانه و منطبق با دستورات الهی به وظیفه خودمون عمل بکنیم و این رو بدونیم که خدای متعال در کمین این کفاره و اونها رو مجازات خواهد کرد بلا شک، چرا که خدای متعال عادل و عدل او همه جا رو فرا گرفته. انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق بده این آیاتی رو که حفظ کردیم خوب در حافظه خودمون به خاطر بسپاریم، بارها اون رو تکرار بکنیم، هیچ وقت انشاءالله از لوح فکر و دل ما پاک نشه و همواره فضای فکر و دل ما رو نورانی نگه داره انشاءالله. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
ولا تحزبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار.
كتاب الله صدای زندگی با تلاوت آیه های قرآن به گوش می رسد.
قلب خود را خانه آیات الهی کنید.
قلب خود را خانه آیات الهی کنید.
در زندگی با قرآن.
زندگی با قرآن.
سپاسگزارم که زندگی با قرآن رو انتخاب کردید دوستان عزیز و ارجمند. انشالله بتونیم آیاتی رو که به خاطر میسپاریم در زندگی خودمون هم اجرایی و عملی کنیم. خداوند یار و نگهدارتون.
میرسد به گوش جان یک ندای بی پایان در کتاب بیداری، آیه هایی از ایمان، آیه هایی از ایمان.
وقت شما دوستان عزیز بخیر، تندرستی انشاءالله و امیدوار هستم که لحظه لحظه عمرتون همراه باشه با بندگی به درگاه خداوند متعال. و اما فهرست و زمان پخش برنامه ها از این قرار خواهد بود از این لحظه به بعد تا لحظات دیگر باغ تماشا که برنامه نمایشی است با موضوع شب های تردید روزهای تاریک، تا تقدیم حضورتون خواهد شد. ساعت 19 همکاران ما در گروه خبر خبر جهان اسلام رو به اطلاع شما خواهند رسوند تا ساعت 19 و 15 دقیقه که گوهر ناب که شرح زیارت جامع کبیره خواهد بود با سخنان مرحوم حجت الاسلام مهندسی. پیک هدایت که شرح رساله حقوق امام سجاد علیه السلام هست، موضوع هم حق مادر، در ساعت 19 و 40 دقیقه تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد با سخنان حجت الاسلام نجفی نژاد. در ساعت 20 طبق روال همه شب عرض ادبی خواهیم کرد به وجود نازنین آقا امام رضا سامن الحجج و صلوات خاص تقدیم حضور شما خواهد شد. تا ساعت 25 دقیقه که در مکتب وحی و تفسیر آیات 5 تا 12 سوره مبارکه نوح با تفسیر ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای قرائتی. جرعه رو که سخنان حجت الاسلام غفرانی است در ساعت 20:35 دقیقه تقدیم خواهیم کرد تا 20:50 دقیقه که اندیشه های ماندگار پخش خواهد شد. ساعت 21 همکاران ما در دومین بخش خبری اخبار معارفی ساعت 21 رو تقدیم حضورتون میکنن و به دنبال اون گفتگوی 21. پیشوای عارفان که ویژه برنامه شب شهادت امام زین العابدین خواهد بود در ساعت 21 و 25 دقیقه به صورت زنده تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد و 22 و 30 دقیقه فقه اهل بیت. درس خارج اصول آیت الله شاهرودی رو در ساعت 23 با موضوع مبانی فقاهت تقدیم حضور میکنیم و فقه آل محمد و درس خارج فقه آیت الله مکارم شیرازی در ساعت 23 و 30 دقیقه. باقی تماشا 20 دقیقه تقدیم حضور شما با موضوع شبهای تردید روزهای تاریک.
خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آین ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی. در
شبهای تقدیر، روزهای تاریک.
مرعوب حاکم نورسیده خود عبیدالله روزهای پس از شهادت مسلم ابن عقیل را می گذرانند. در همین زمان تعداد اندکی از هواداران امام حسین علیه السلام پنهان از چشم دارالاماره شبها در خانه عابس شاکری جمع می شوند و در انتظار رسیدن امام به نزدیکی کوفه هستند. اما در خانه عابس ربیعه برادرزاده ساده دل او فارغ از آنچه در خانه عمویش می گذرد دل به جوانی سپرده که پدرش سعب ابن همراه از نزدیکان عبیدالله است. از طرفی وائل نخلبان که برای امرار معاش زن و فرزند خیش دچار مشکل شده با همسرش راحله مشاجره کرده و از خانه می رود و باز نمی گردد.
آه وقت نماز صبح است، باید به مسجد روم.
هنوز تا بانگ مؤذن مانده. نمیخوای بگویی چرا تمام شب را نخفتی؟
چه بگویم که ندانی ام نعیمه؟
دلت به این وصلت راضی نیست، میدانم.
جز این چه میتوانستم انجام دهم؟ ابن حدید آهنگر شوزب را گفته که از دلبستگی بشیر به ربیعه با خبر است. چه معلوم، شاید دیگران هم در تمام این مدت میدانستند. از مردم و پچپچه هایشان که بگذرم، چگونه میتوانستم از آنچه تو درباره ربیعه نقل کردی بگذرم؟
نمیشود دخترکان جوان را به جرم دلدادگی ملامت کرد، لااقل تا زمانی که ندانیم آنکه ربیعه به او دل سپرده لایق چنین احساسی هست یا نه.
از همین میترسم ام نعیمه. هرچه بیشتر به سخنانی که دیشب از صاحب شنیدم میاندیشم، بیشتر تردید به جانم میافتد.
مگر چه میگفت؟
بیشتر از آنچه بگوید قصد داشت بشنود.
بشنود؟
اویی با زیرکی تلاش داشت تا سخنانی را از من بشنود. نمیدانم، شاید هم من چنین تصور میکردم. همینقدر میدانم که تلاش داشت خود را به گونه دیگر نزد من جلوه دهد. در سخنانش صداقت نمیدیدم، حتی آن زمان که عبیدالله را تمسخر میکرد.
سب عبیدالله را تمسخر میکرد؟
باورش برای من هم دشوار بود. پریشانی من نیز از همین بابت است. از طرفی دم از مسلمانی میزد و امر خیر، از طرف دیگر
پیدا سخنان او شعله تردید را به جانت انداخته.
آره، گویی او همه چیز را درباره من و دیگرانی که قصد پیوستن به حسین ابن علی را دارند می‌داند. بیان که من سخنی بگویم، از سفری گفت که ممکن است من پیش رو داشته باشم.
خدایا،
اگر این خواستگاری فقط بهانه‌ای باشد برای نزدیکی صعب و پسرش به اهل این خانه و جاسوسی من، عاقبت ربیعه چه می شود؟
به خدا توکل کن آبس، شاید همه آنچه می گویی تصورات عمویی باشد که امانت برادرش را چون جان خود می داند.
شاید، اما اگر آنچه تصور میپنداریم واقعیت باشد چه؟
حتی اگر این گونه باشد، آنان دیگر فرصتی برای رسیدن به خواسته خیش ندارند، مگر نه اینکه تو و شوزب به زودی از کوفه خارج میشوید.
آره، من و شوزب به زودی میرویم تا در کنار مولای من باشیم و سرنوشت خیش را با سرنوشت او و یارانش گره زنیم. اما تو بگو ام نعیمه، با پذیرفتن آن نشان از جانب من، سرنوشت ربیعه چه می شود؟
چه می خواهی بشود؟ قول و قراری که بین تو و صعب گذاشته شده، اگر از جانب او به صداقت باشد که بخت با ربیعه می ماند و سعادت من می شود. اما اگر جز این باشد، صعب و پسرش بعد از رفتن تو چاره ای نخواهند داشت جز نشان دادن چهره حقیقی خود، و این عبرتی است برای ربیعه.
ربیعه چون ساقی نازک و خرد، ناتوان است. تحمل بار چنین فریبی برای او دشوار است.
میدانم، برای همین است که دعا میکنم هر آنچه من و تو میاندیشیم خطا باشد.
خطا کردم، شاید بهتران بود تا نشانه پسر صبر را برای ربیعه نمیپذیرفتم.
خود را ملامت نکن آبس، با آن دلدادگی که من در ربیعه دیدم، اگر چنین نمی کردی ربیعه خود نشان از پسر صبر میگرفت.
چه میگوی ام نعیمه؟
عشق چون تبی تند و سوزان به جان ربیعه افتاده. خامی و ساده دلیش کم بود، عشق را نیز به این دو افزوده. اما دل قوی دارابس، تب تون زود سرد می شود.
می ترسم قبل از سرد شدن این تب ربیع امان چرا که در این خانه می گذرد به گوش بشیر و پدرش سب برساند.
تا پیش از عزیمت تو و شوزب نباید چیزی بیش از آن چه لازم است بداند. بعد از آن نیست، هرچه شد تقدیر خودخواسته اوست.
با این همه شاید بهتران باشد اندکی او را به آن چه ممکن است پیش آید هوشیار کنی. با او به نرمی سخن بگو ام نعیمه.
فعلحال که هیچ سخنی در ربیع اثر ندارد. در مذمت معشوق هرچه نزد عاشق بگویی نتیجه عکس می دهد. مگر آن که به فکر آزمونی باشی.
آزمون؟
آره، آزمونی که نیت واقعی بشیر ابن صعب را نه تنها بر ربیعه که بر من و تو نیز روشن سازد.
الله اکبر.
بانگ مؤذن برخاست. وقت نماز است. باید به مسجد روم. ام نعیمه.
بله آبس.
این آزمون که گفتی چگونه آزمونی است؟
هنوز نمیدونم، باید بیاندیشم.
پس بیاندیش.
دختر زهلم را ترکندی، پاشنه خانه را کم مانده در آوری.
نترس ام یعقوب، نترس، خانه ات آباد. بوکسر تو رو در آغوش بگیرم. خدا به تو خیر و برکت دهد ام یعقوب، که اگر تو نبودی ربیعه اینک چنین شادمان نبود.
رهایم کن ببینم دختر تو را چه می شود. عقل از کلت پریده؟ اگر با چرب زبانی قصد پس گرفتن سکه و خلخالت را داری.
چی میگوی ام یعقوب؟ کدام سکه کدام خلخال؟ نگاه کن، میبینی؟ خلخال تازم رو میبینی؟
یک خلخال جواهر نشان.
توی اجازه خود مرا از چاه سیاه ناامیدی به بام روشن خوشبختی رساندی.
از چه سخن میگویی؟
از اجازه تو میگویم ام یعقوب. جادوی قدرتمندی که تنها در دستان تو بود یک شب سحر همه ساحران را باطل کرد و گره بخت ربیعه را همان گونه که آرزو داشت گشود.
راست میگویی؟
آری آری ام یعقوب. دیشب صعب ابن همراه به نزد عمویم آمد و مرا برای بشیر خواستگاری کرد. عمویم نیز نشانه پسر او را پذیرفت، یک خلخال جواهر نشان.
پس بگو این همه دیوانگی و جار جنجال برای چیز؟ البته برای ام یعقوب جای هیچ تعجبی نیست که اورادش یک شب کارساز شود. اما
مرا حلال کن ام یعقوب، راستش را بخواهی تا همین دیروز هم چندان باور نداشتم که باطل و سحر تو و آن اوراد بختگشا یک شبه چنین تأثیری کند.
اما دیدی که اثر بخشی.
آری، حتی بیش از آنچه خود تصور میکردی اثر داشت. یادت میآید تو از من خواستی تا لااقل 10 شب اوراد را زیر سر خود بگذارم، اما فقط یک شب کافی بود. باور میکنی فقط یک شب؟
این که چیزی نیست دختر جان. من اوراد و باطل سحرهایی را میشناسم که در یک لحظه هم میتوانند اثر کنند. زود باش شیرینی این شادی را به من بده تا از تو راضی باشم و وردی برایت بخوانم که دوام و بقای این پیوند را تا ابد به شادمانی میسر سازد.
البته بیا ام یعقوب، این هم یک سکه نقره.
سکه نقره؟ میخواهی عروس پسر صعب شبی با آن همه اموال بی حساب، آنگاه فقط یک سکه نقره پاداش میدهی؟
راضی باش ام یعقوب، هنوز که همسر بشیر نشدم. این یک سکه را بگیر تا وقتی که بانوی خانه بشیر شدم و تو را چندین سکه طلا ببخشم.
چه میشود کرد؟ ام یعقوب هرچی میکشد از دل رحمی خودش است. باید همان اول کار که مشتریهایش به او محتاجند هرچی میخواهد بگوید تا برایش از زیر سنگ هم شده پیدا کند.
ام یعقوب غر نزن دیگر، بیا بگیر این سکه را که میخواهم سری هم به راهله زده و این خبر را به او هم بدهم.
بده به من، اما من جای تو بودم سر وقت راهله نمی رفتم.
چرا؟
همسایه بیچاره من از دل و دماغ افتاده.
چرا؟ مگر شویش وائل هنوز به خانه باز نگشته؟
نه هنوز. از من می شنوی مقصر خود راهله است.
آخر چرا؟
خب چاره مشکلش رو دارم، اما هرچه به او می گویم نمی پذیره.
مگر تو می دانی وائل کجاست؟
نه نمیدانم، اما ام یعقوب را که میشناسی برای هر مشکلی چاره ای دارد. چاره راهله هم معجونی است که یک قطره از آن میتواند هر گم شده ای را پیدا کند. تنها کافی است یک قطره از آن را به یکی از جامه های وائل بپاشد و منتظر بماند.
یعنی اگر چنین کند شویش باز میگردد؟
دختر جان، هنوز هم به مهارت ام یعقوب تردید داری؟
نه، اما...
اما چه؟
دلم گرفت ام یعقوب. راهله چون خواهر من است، نمیخواهم او را غمگین ببینم. شاید بهتر باشد به دلجویی سری به او بزنم.
خود دانی، اما جای تو بودم نزد راهله چیزی از داماد آینده نمیگفتم. فراموش نکن که راهله بشیر ابن صعب را مقصر سرگردانی شوی خود می داند.
ها؟
آری، حتی شاید او هم چندان بی تقصیر نباشد. در هر حال نظر مرا بخواهی، اینه تنها چیزی که می تواند به راهله و کودکانش کمک کند فقط معجون ام یعقوب است و بس. ها؟ نگاه کن، نگاه کن، این خود راهله است که از خانه بیرون می آید. حالت چطور است همسایه؟
ربیعه؟
سلام راهله.
می بینم که رنگ به چهرت نمانده راهله.
چشمانت سرخ شدن؟
از بی خوابی است.
ام یعقوب گفت که وائل هنوز باز نگشته. نگران نباش راهله، او باز می گردد. من قول میدهم تا بشیر را بگویم که وائل را به نخلستان بازگرداند.
نه ربیعه، نه، تو نباید با بشیر سخن بگویی.
پس خبر نداری؟ او از هم اکنون عروس آینده بشیر است. به خلخال پایش نگاه کن.
ام یعقوب،
این خلخال یعنی تو؟
آره، این نشانه بشیر ابن صعب است برای عروسش و نشانه توان ام یعقوب در ممکن ساختن هر غیر ممکنی. هنوز هم قطره های از آن معجون را نمیخواهی راهله؟
رهایم کن ام یعقوب، رهایم کن، بگذار به درد خود بمیرم.
تو را چه میشود راهله؟ هرگز تو را این گونه آشفته و پریشان ندیده بودم. بس چه میترسی خواهرم؟ وائل مردی جوان و قدرتمند است، کودک و ناتوان نیست که نگرانش باشی. او هم تو را دوست دارد و هم کودکانش را. چند روزی که بگذرد دلتنگی امانش را میبرد و باز میگردد. شاید هم برای خوشنودی تو و کودکانش به کاری مشغول شده باشد و منتظر است تا دستمزد خود را بگیرد و با دست پر به خانه بازگردد.
از همین میترسم، از همین میترسم.
چه میگویی؟
میترسم ربیعه، میترسم. آخرین بار که با او سخن گفتم کلامی از وی شنیدم که یادآوری آن وحشت به جانم میاندازد. میترسم به گفته خود عمل کند و لقمه در خون فرو برد.
لقمه در خون؟
چه میگویی راهله؟
باید برم.
کجا؟
کودکانم در خواب.